بگیری و بفروشی. زن یک انسان است از نوع مرد و با تفاوتهایی که خدا در آن خلق کرده. برده نیست، مال نیست، وجه قابل فروش نیست و تنها نام او زن و نام تو مرد است و تو و او باعث می شوی که فردی دیگر به هدف تنازوی بقا به میان آید و مسائلی دیگر. لذا توصیه سوی دانایان امور اجتماعی با آن عده این است: تمایز اینچنین ها را باید بکنند و جایگاه تنوع طلبی را مشخص باید نمایند. و تو انسان ذاتی نیستی که مختار باشی و هر آنچه را که می طلبی ولو که یک انسان دیگر باشد به دست داری. و در جامعه‌ای که زیست داری به طور حتم قوانینی نیز موجود است که به آن گردن نهی و احترام به احکام دینی که به آن معتقد هستی و قوانین اجتماعی که تو آن را به هدف بهبود حیات وضع نمودی، رعایت آن از جمله وجایب تو شمرده می شود. و تنوع طلبی را که تو از آن برداشت داری نیز از خود قوانینی دارد و مکلفیت تو رعایت آن است. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مسیر تاریخ ادبیات و تاریخ سیاسی افغانستان ما شاهد حوادث گوناگون و تحولات عجیبی هستیم که آگاهی ما وابسته و مبتنی بر نگارش آنها از سوی شماری از نویسنده ها در برهه‌های مختلف است که به گونه کتاب‌های ضخیم از صده‌ها بدین سو برای ما باقی مانده. اما تاریخ نویسی در سده اخیر به شیوه خاصی نگارش شده که نسبت به تواریخ بجا مانده از نویسنده های کلاسیک که خیلی متکلف و با نثرهای آمیخته با عربی و اصطلاحات مغلق تحریر شده متمایز است. و نویسنده های تاریخ سیاسی در دری چون فیض محمد کاتب، احمد علی کوهزاد، علامه حبیبی، صدیق فرهنگ و دههای دیگر و نگارنده های تاریخ ادبیات دری افغانستان حیدر جوبل، محمد کریم نزیهی، دکتر عبدالاحمد جاوید و چند دیگر و در پشتو استاد صدیق روحی، پوهاند حبیبی و دیگران هر کدام بر روش خاص خود به گونه ساده و سلیس خواننده را از وقایع تاریخی و ادبی آگاه نمودند و این افراد خدمات شایسته ای را نیز انجام دادند که امروزه این کتاب ها متد درسی معسلین تاریخ و ادبیات پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور را تشکیل می دهد. و اما استاد حبیب الله رفی در کتابی تازه چاپ شده با عنوان حقوی چه بیا نرازی و یا آنهایی که دیگر بر نمی گردند از 42 تن از این نویسنده ها که به زبان پشتو دری آثار گرانبها از خود به یادگار گذاشتند تا حد توان به شیوه نگارش، طرز دید آنها و انعکاس ارزش های ملی و دهها جهات ارزنده در آثار ایشان پرداخته و شماری از طرز دید و مشترکات آنها را به بررسی گرفته است. به گونه مثال در صفحه 170 این کتاب جهات مشترک احمد علی کوهزاد و علامه عبدالحی حبیبی مورخین افغانی را تا حدودی به گونه مقایسوی بررسی نموده و در بخشی از آن می نویسد: مورخین افغانی زیادند، اما عبدالحی حبیبی و احمد علی کوهزاد مورخینی هستند که این مشترکات را با هم دارند. مثلا آنها به گونه شعوری تعداب نگارش تاریخ ملی را بنیاد نهادند و چهره باستانی کشور را آشکارا ساختند. دیگر اینکه در تاریخ نویسی به جای فرمایش استبداد به نمایش ملی توجه زیاد نموده و وطن دوستی را در آغوش ناسیونالیسم ایدئولوژیک رشد دادند، در حالی که این دو تاریخ نویس نه کدام برنامه مشترکی در تاریخ نویسی و نه کدام نشست و برخاست به هم دیگر داشتند. اما کار آنها نماینگر عظمت و فراخنای تاریخ بوده است. علامه حبیبی خشتهای تاریخ ادبیات پشتو را در لابلای زبان کهن آریانا گذاشت و اما احمد علی کهزاد تاریخ تحول ادب دری را نوشت. خلاصه استاد رفیق کتاب تازه خود را تذکره‌ای نمی‌داند که بیوگرافی 42 نویسنده را در اختیار خواننده قرار دهد، بلکه آن را با شیوه تازه‌ای به نام خاک نویسی مسما کرده است. استاد رفیق در بخشی از صحبت‌های خود در مورد کتاب برای ما چنین گفت:
آنهایی که باز نمی‌گردد. در این کتاب ما استادایی که داشتم، استادای ادب و دوستای ادبی، وقتی که اونیا به جهان فانی شتافته، ما درباره از آنها تأثیرات خود، خاطرات خود، درباره زندگی و روش زندگی آنها، این مسائل در قید قلم آوردیم و به یک زبان ادبی و یادگونه است. یعنی تذکره نیست، بلکه یک اثر است که روحیه خاک نویسی دارد. خاک نویسی یک ژانر ادبی است که در قرن 20 رواج شده و سیرت و صورت بعضی ها در آن تصویر میشه. به او اساسی نوشته شده، تقریبا در طول 42 سال دوستایی که رحلت کرده و ما با امرایشان میشناختم و تأثیرات از اونیا را نوشته کردیم و تقریبا در حدود 42 تن شده. به این خاطر یک کتابی است که در طول 42 سال نوشته شده، یعنی کتابی نیست که یک جایی نوشته شده باشه و سرش فکر شده باشه. هر نوشتیش در وقت خود سرش فکر شده و در محالات نوشته شده که تأثیر مرگی از این دوستا هنوز تازه بود.
استاد حبیب الله رفی در کتاب حقوی چه بیا نرازی در مورد هر یک از این 42 تن با دید خاص و ارتباط فردی خود یادآوری می کند که بخشی از آن از دو استاد بزرگ زبان و ادبیات دری یاد می کند.
در این کتاب استاد خلیل الله خلیلی به تفصیل معرفی شده، خصوصا اشعار دوره مهاجرت وی که در سوز و فریاد و یاد وطن سروده، از او اشعار در اینجا یادآوری شده. و دیگر هم دکتر عبدالاحمد جاوید است که دوست ما بود و بیرون از کشور وفات کرد، سر از او نوشته کرد.
استاد رفی در این کتاب تازه چاپ شده خود در مورد استاد خلیل الله خان خلیلی به تفصیل نوشته که بخشی از آن را خود ایشان می خوانند.
در وقت استاد خلیلی پیاد سخ کال بیا هم سور راغی، اول زان سره پخوانه و غمونو سر بیره یو نوی غم هم درلود. هو دی سور پسور لسه منیتا دی افغانستان یو لوی فرهنگی شخصیت لنړی څخه سترګی پټی کړی او د فرهنگی سنگر یو لوی مجاهد او سرلاری د ابدیت لاره ونیوله. استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د علم او ادب په ډګر کې یو پیژندل شوی څیره ده. د دې تحقیق په میدان کې ډیر درانه او بنسټیز کارونه کړي او پاخه او درانه آثار یې رامنځته کړي دي، او د دری ادب له هغو سرلارو او مخکښانو څخه و چې په رحلت سره یې ځای تش پاتې شو او بیا ډیرې زمانې په کار دي چې داسې نابغې روزګار او داسې استاد سخن وزیگوی. درباره استاد نوشته بسیار دور و دراز است، اما درباره شعرش یک سلسله اشعاری که از درد سوز گفته و از مهاجرت و هجران سروده، یک شعر زیبایش برای شما میخوانم که کسی از افغانستان یک گلدان برش برده، گلدان گلی را، و ای برای گلدان شعر گفته. شعر از چیست؟ از کجا آمده ای ای گلدان که مرا عاشق و شیدا کردی؟ از کجا خاک تو را بیخته اند که چو سرمه به نظر جا کردی؟ آبت از چشمه جان است مگر که زهر قطره ام حیا کردی؟ چی فسون است که بی بر گلی خانه ام پر گلی بویا کردی؟ بسته انگشتی کی این نقش ظریف که گره از دل من وا کردی؟ دست اندیشه من بگرفتی راه پیما به کجاها کردی، بردینم باز به گلزار وطن، چشم از عشق چو دریا کردی، کابل غرق به خون را دیدم، این چی حشر است که برپا کردی. با تو استالف زیبا رفتم، اندر آنجا که تو ماوا کردی، نه تو گلدان که تو چون جانی منی، تحفه کشور ویرانی منی.
کتاب حقوی چی بیا نرازی یا آنهایی که دیگر بر نمی گردن، اثر استاد حبیب الله رفی، افزون بر 28 صفحه مقدمه فهرست و تقلیزها، در 488 صفحه متن اساسی دارد که در 1000 تیراژ از سوی انتشارات مومن در شهر جلال آباد چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. کتابی به نام گروتسک را فیلیپ تامسون نوشت که در ایران از سوی فرزانه طاهری در سال 1390 به چاپ رسید و در آن می خوانیم: هرچند کوشش های مهم، ولی پراگنده در تعریف گروتسک در سده 19 میلادی صورت گرفت، اما تنها در سال 1957 میلادی و با انتشار کتاب گروتسک در هنر و ادبیات اثر ولفانگ گرز، منتقد آلمانی بود که گروتسک مورد بررسی بسیاری از تحلیل های زیبا شناختی و سنجش ناقدان قرار گرفت. بیشترین تلاش در بیان ماهیت گروتسک توسط ولفانگ گرز انجام گرفته است. وی در کتابش می گوید گروتسک تجلی این دنیای پریشان و از خود بیگانه است، یعنی دیدن دنیای آشنا از چشمندازی که آن را عجیب می نماید و در عجیب بودن ممکن است آن را مضحک یا ترسناک جلوه دهد و یا هر دو کیفیت را به صورت همزمان پدید آورد. گروتسک بازی با پوچی هاست، به این مفهوم که هنرمند گروتسک پرداز در حالی که اضطراب خاطر را در خنده ظاهر پنهان می کند، پوچی های عمیق اصلی را به بازی می گیرد. در ادبیات دری پارسی نیز به وفرت از این گونه ها داریم، در شاهنامه و در شماری دیگر، به گونه مثال کشته شدن دیو سفید به دست رستم با چندی حکایت متمم آن. دوست خوب ما عزیز حکیمی در مجله ادبی نوشت نوشتاری زیر عنوان گروتسک در ادبیات و هنر دارد که همکارم تمیم اخگر برای شما میخواند.
گروتسک یک مفهوم هنری و ادبیاتی است، پدیده‌ای که تلفیقی از واقعیت و خیال یا تناقض باشد. گروتسک می تواند وضعیت یا مکان یا موجود مضحک، متناقض، بی‌تناسب و یا ترسناک باشد. بنابراین گسترده معنای گروتسک می تواند تعاریف زیادی را در بر گیرد. در زبان انگلیسی واژه گروتسک به معنای هر چیزی است که به شکل چندش‌آوری، زشت و یا مضحک باشد. اصل این واژه از گروتو در زبان ایتالیایی آمده که به معنای غار است و اشاره به تصاویری دارد که انسانهای اولیه غارنشین بر دیوارهای مغاره های محل زندگی خود می کشیدند. برخی از این نقاشی ها خارق العاده است، ترکیبی از انسان و سایر حیوانات، اما ایتالیایی ها این نقاشی ها را انزجارآمیز، بد ترکیب و مضحک می دانستند. در قرن 16 هم این اصطلاح وارد ادبیات به خصوص ادبیات فرانسه شد. گروتسک بیشتر از همه چیز برای توصیف زشتی و بی‌تناسبی ظاهر فیزیکی و اعضای بدن به کار می‌رفت. در قرن 19 هم این اصطلاح در انگلستان و آلمان باب شد و به معنای کاریکاتور یا طنز، یعنی کاریکاتوری از واقعیت به کار می‌رفت. گوسپشت نوترادم که در آن شخصیت اصلی ظاهر فیزیکی چندش‌آوری دارد، نمونه ای از تاثیر گروتسک در ادبیات بود. ولی گروتسک همیشه ترسناک یا چندش‌آور نباید باشد. مثلا در داستان مشهور پینوکیو، این پسر بچه چوبی ترسناک نیست، در داستان الیس در سرزمین عجایب با آنکه شخصیت ها به تنهایی می توانند رعب آور باشند، اما رفتارهای خنددار آنها بر عنصر ترس غلبه می کند. در این داستان نه تنها شخصیت ها بلکه فضای عجیب و غریب آن نیز گروتسک است. نوع واقعیت کج و موج در قرن بیستم نهضت‌های ادبی و هنری مثل اکسپرسیونیسم آلمانی، سوری